کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام، کلماتی که بوی تازگی می دهند را به شما تقدیم می کنیم. از موضوع بررسی تعبیری پسوندهای اسمساز بر واژه‌سازی فارسی یاد می‌کنیم. این سخنرانی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایراد شده بود. سخنران دکتر فرشید سمایی.
دو تا گرایش در زبان فرانسه مثل زبان انگلیسی وجود داشت: کسانی که نحوی هستند و کسانی که صرفی هستند. کسانی که این ساخت رو جزئی از زبان، در واقع جزئی از، در واقع پودمان صرف میدونن، و کسانی که جزئی از پودمان نحو میدونن و حق هم دارن، برای اینکه ساخت هایی در این زبان، در همه زبان ها، در تمام زبان ها، چون در واقع ترکیب یا این فرایندهای باهمایی در مرز بین واژگان، صرف و نحو اتفاق میفته. واژگانی شدن برخی از واحدهای واژگانی که امروزه ترکیب محسوب میشن در طول زمان اتفاق افتاده، در تمام زبانها در طول زمان اتفاق افتاده. و بعد از اینکه دچار هنجار شدگی شدن، در واقع به واژگان ذهنی گویشوران هر زبان منتقل میشن، بنابراین میبینیم که مرز بین این دوتا خیلی خیلی مشخص نیست. در واقع در حیطه زبانشناسی فرانسه تعدادی از زبانشناسان این فرایند به عنوان فرایندی نحوی نگاه میکردن و برخی دیگر به عنوان فرایند صرفی. البته خوشبختانه در مرحله ای از پایان نامه که من فکر میکردم باید روی همه ترکیب ها کار بکنم، یه توافقی بین من و در واقع استادم صورت گرفت که قرار بر این شد فقط به ترکیب های دو اسمی بپردازیم. اون موقع هنوز ترکیب بود، اون موقع هنوز در حیطه ترکیب بود، فقط به ترکیب های دو اسمی. خوشبختانه این یه مقدار دامنه کار بنده رو محدود کرد، اما این یه خطر دیگه ای داشت که ممکن بود اصلا این دامنه انقدر محدود باشه که به اندازه یک رساله دکتری نباشه. برای همین بعد از سال دوم دوباره رفتم سراغ کتاب پیر آرنو به نام کمپوزه های تمرو پست. در واقع ترکیب های تمرو پست یک عنوان واژه شمول هست. در واقع منظور از ترکیب های تمرو پست، منظورش نوعی از ترکیب ها هستش که در واقع تمرو پست یعنی تمر پستی یکی از انواع اونه. در واقع واژه شامل برای این دسته از واژه ها انتخاب کرد. چه دسته از واژه هایی هستن؟ واژه هایی که در واقع نوعی ساخت های درون مرکز به قول خودشون نون اکواتیف آنالوژیک هستن، غیر تعادلی و غیر قیاسی. این رو حالا خدمتون عرض می کنم. یعنی در واقع بسیاری از ترکیبایی که زبانشناسان غربی، زبانشناسان در واقع آنگلو ساکسون، در زبانشناسان در واقع آنگلو ساکسون اونها رو در تفاسیر معنایی بسیار بسیار وسیع و با گستره در واقع اصطلاح شناختی خیلی خاصی مطرح می‌کردند. این ترکیب‌ها فقط بخشی از زبان از ترکیب‌های دو اسمی ما محسوب می‌شدند. در سال‌های بعد من ارتباطم یک روز بعد از سال‌ها که رفتم ایران و برگشتم و یکی دو سال بود آقای آرنو رو ندیده بودم، یه روز آقایی توی آسانبر دانشگاه بنده رو ملاقات کرد، دوتایی به هم رسیدیم، من ایشون رو شناختم که آقای آرنو است. گفتم حالا من هیچی نگم، شاید ایشون من نشناخته باشه بعد از دو سال سه سال. گفت شما اون کار تز پایان نامتون رو چیکار کردین؟ اینجا بود که من فهمیدم که ایشون به هر حال حواسش خیلی جمع‌تر از این حرفاست که بتونم در واقع از دستشون فرار کنم. بنابراین این ارتباط خیلی بیشتر شد و با در واقع چه ایشون و چه سایر استادان که بعداً خدمتتون عرض می‌کنم بخشی از در واقع پیشینه کار بنده شدن. خب یه مقدار من اگه اجازه بدین وارد این حوزه خود در واقع این تصویرنگاره ها و پاورپوینتی که داریم خدمتتون یه مقدار سعی میکنم بیشتر چیزوام برای اینکه وقت رو باید در نظر داشته باشم. در نهایت حالا من این در واقع قسمت ماجرا رو براتون تمومش بکنم. در نهایت همونطور که من دچار تحول شدم، خود پیر آرنو که من در واقع به کتابش مراجعه کردم و میشل نوایی رو که در کنارش بعداً بهش رسیدم، خود اون هم دچار در واقع تحولات فکری زبانشناختی صرفی شده بود، از این منظر که کتاب خودش رو کتاب بسیار سختی میدونست و این رو در واقع سالهای آخر رساله به بنده گفت که این کتاب کتاب بسیار سختیه، ولی من خیلی درگیر این رساله شده این در واقع کتاب شده بودم و این کتاب رو برام به نوعی حجت شده بود و میخواستم حتما با این کتاب و با این مدل با این الگو جلو برم. اتفاقی که افتاد این بود که پیر آرنو با زبانشناس دیگه‌ای به نام که از شاگردانش بود و دفاع کرده بود چند سال قبل از من به نام ونسان رنر مقاله مشترکی نوشتن که اون مقاله مشترک به صورت در واقع شخصی از طرف پیر آرنو به من سپرده شد، یعنی در واقع به من دادن گفتن این سال 2014 چاپ میشه. اون موقع سال 2000 رو فکر میکنم یادم نیست ولی فکر میکنم 2011 بود. اون مقاله خیلی به من کمک کرد که مطالعات در واقع این کتاب رو که حالا در حین در واقع جلو رفتن با در هر صفحه خدمتون خواهم گفت که چه اتفاقی میفته در واقع با اون میرسیم به یه الگوی ما رو در واقع منو میرسونن که در واقع بخشی از این کتاب از اون الگو استفاده میکنه. در بخش در واقع در ابتدای رساله که در واقع مقدمه رساله هست که معمولا در فرانسه حداقل از کسایی که من شنیدم حداقل با اون چند ده نفری که و استادان و کسایی که ملاقات کردم مقدمه رساله رو آخر نوشتم. به هر حال این مقدمه باید به یه مقدمه ابتدایی آدم می‌نویسه میره جلو همگام با تز بخشایی رو که تحویل استاد میده، ولی اون مقدمه نهایی رو انسان در واقع دانشجو قاعدتاً باید آخر بنویسه، برای اینکه اون موقع است که تمام پرسش‌ها براش مشخص شده، اون موقع است که یک فرضیه براش دقیق‌تر شده، اون موقع است که پرسش‌ها تعدادشون وسعتشون بیشتر شده ولی دامنه‌شون محدودتر شده. در مقدمه من از اهمیت توالی‌های دو اسمی چیزهایی راجبشون ذکر کردم، این که در واقع چه اتفاقی میاد، چرا ترکیب‌های دو اسمی یا ترکیب‌ها در زبان‌ها مهم هستن. پژوهشی رو در تقریبا یه پژوهش حدوداً 50 ساله رو در واقع زبانشناس به نام آلجیو 1991 در واقع درباره الگوهای معاصر ساخت واژه ارائه میکنه.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن، کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
سخنران دکتر فرشید سمایی.
بر اساس داده های استخراجی اون در واقع تحقیق، ترکیب زایاترین فرایند ساخت واژه محسوب میشه. حدود 68% عبارت های جدید از مقوله ترکیبی هستند. 90% ترکیب ها اسم هستند. آلجیو در اون در واقع اثر گرایش به ترکیب های اسمی رو با دو دلیل توضیح میده. یکی این که امروزه چیزهای بیشتری نسبت به رخدادها و کیفیتها برای نامیده شدن وجود داره. با ورود در واقع فناوری‌های جدید ما به ابژه‌های جدیدی نیاز داریم برای نامگذاری، چون بسیاری از رخدادها و کیفیات مشخصن. پس دامنه کیفیات و رخدادها خیلی کمتره. دوم این که یکی از ویژگی‌های زبان حداقل زبان انگلیسی در این تحقیق ثابت می‌کنه که درج ویژگی‌های در واقع یکی از ویژگی‌های زبان انگلیسی اینه که به جای صفت برای درج اطلاعات معنایی از اسم استفاده می‌کنه. این رو ما به نوعی در زبان فارسی، به نوعی در زبان فرانسه می‌بینیم. اما در حیطه زبان در واقع ترکیب های دو اسمی یا زنجیره های دو اسمی مسلماً زبان های ژرمانیک بسیار بسیار زایاترن از زبان های رومن یا زبان های رومیایی. زبان های آلمانی و انگلیسی مسلماً ساخت ترکیب درشون یا حتی ساخت در واقع گروه های نحوی درشون قوی تره. حالا بعدن خدمتون شاید آخر سر یا در پرسش پاسخ اگر مطلب مطرح بشه خدمتون عرض خواهم کرد که راجع به رساله‌ای که آقای دکتر دبیر مقدم با آقای دکتر خباز فکر می‌کنم گذروندن، این که در اون رساله ادعا شده که و فکر می‌کنم بعدن آقای دکتر دبیر مقدم در کتاب‌های بعدیشون بعد از اون رساله که زبان فارسی از الگوی و او ببخشید اس او و به سمت اس و او داره پیش میره. من مطمئن نیستم ولی این چیزی که من در اون رساله خوندم، من در حوزه در واقع اتفاقی که افتاد این من فرصت نکردم وارد این حوزه ردشناسی زبان بشم، چون گستره تست خیلی گستره ترکیب و مطالعات ترکیب خیلی گستره است. خیلی در مباحث بسیار زیبایی در حوزه ردشناسی زبانهای ایرانی، زبانهای میانه ایرانی که از این ترکیب‌ها استفاده می‌کنن، مثل زبان خوارزمی، زبان نمی‌دونم، حالا همه زبانهایی که استفاده می‌کنن و من تخصصی درشون ندارم، در کتاب وینفور حداقل یا شرو اینا رو آوردن. خواستم عرض بکنم که به هر حال ترکیب فرآیند بسیار مهمی هست در تمام زبان‌ها. گفته میشه که کودک از 2 سالگی ترکیب رو شروع میکنه به ساخت ترکیب. نمیدونم آیا این در زبان فارسی و فرانسه، من در مورد این دوتا اطلاعی ندارم، در مورد فرانسه هم حتی اطلاعی ندارم چون مربوط به مطالعات آموزش زبان و روانشناسی زبانه. گفته میشه که کودک توالی های دو اسمی رو از 2 سالگی شروع میکنه به یادگیری. بنابراین این فرایند میبینید که چه فرایند فعالی در زبان ها، در همه زبان ها. و این و مسئله دیگه که تمام زبانشناس های انگلیسی زبان، یعنی تمام منابع انگلیسی زبان درگیرشن، به شدت درگیرشن، گستره روابط معنایی بین سازه‌های ترکیب هستش، به شدت زیاده. در پایان نامه بنده من به 54 تا رابطه معنایی در زبان فرانسه و در واقع بررسی اونها در زبان فارسی پرداختم. بنابراین گستره روابط معنایی بین سازه ها هم خیلی مسئله مهمی هستش. در هدف نهایی در انتهای تز، در واقع در سالهای آخر تز بیشتر در جستجوش بودم، بررسی دلایل بی‌نظمی تعبیری و معنایی زنجیرهای دو اسمی بود. چه اتفاقی میفته که تعبیر معنایی ساختهایی که از یک عنصر ثابت استفاده میکنن، چه آغازه و چه پایانه ترکیب، چه اتفاقی میفته که تعبیر معنایی متفاوتی دارن؟ پس به رفتار متفاوت زنجیرهای دارای سازنده مشترک هم پرداختم. از جنبه دیگه تأثیر مسائل تاریخی رو نمیشه نادیده گرفت. یک سازه، یک در واقع زنجیره دو اسمی میتونه در معنای دوم حتی فرهنگ نگاشتی خودش استفاده شده باشه. یعنی مدخل، اگر یک ترم، یک اصطلاحی مدخل شده باشه، این مدخل میتونه معنای دومش یا معنای مجازیش یا معنای استعاریش حتی اومده باشه. این باید بررسی بشه. بنابراین یکی دیگه از دلایل بی‌نظمی های تعبیری و معناییه، یعنی مسائل تاریخیه. چه اتفاقی میفته که یکی از سازه ها به لحاظ تاریخی در واقع توی اون زنجیره عمل میکنه، یکی به صورت همزمانی عمل میکنه، یکی به صورت در زمانی عمل میکنه. مسئله دیگه تفاوت زنجیرهای موجود در فرهنگا و زنجیرهای نوساخته هستش. از زنجیرهای نوساخته من شاید بتونم بگم که به چند تا اصطلاح در واقع در حین رساله رسیدم. یکی ایدیوسنکرتیک، واحدهای ایدیوسنکرتیک هستن، واحدهای کریتیو هستن، واحدهای نئولوژیک هستن و واحدهای تصادفی، در واقع واحدهایی که اتفاقی اتفاق میفتن. و حتی آقای دکتر طباطبایی در بررسی کتاب آخرشون که این اون موقع حتی به دست من نرسیده بود، هنوز زیر چاپ بود، و کتاب دیگه شون رو من بررسی می‌کردم، برخی از واژه‌ها رو جز استثناءات قرار میدن. و این رو ما می‌بینیم که در واقع علی اشرف صادقی، غلامرضا ارجنگ، منصور شکی، در واقع لازار، همشون از این استثناءات استفاده میکنن. و جالبه که تا هم زبانشناسای فرانسوی و هم زبانشناسای انگلیسی هم از همین استثناءها استفاده میکنن. یعنی یه سری ساختها هستن که اصلا در قالب خیلی کم میگنجن، در یه قالب خاصی نمیگنجن، یا حداقل در اون طبقه بندی های چه میدونم خاصی که زبانشناسا مطرح میکنن، مثلا چه میدونم از دترمیناتیو گرفته تا کاپیولاتیو گرفته تا در واقع مطالعات در واقع شیوه دکتر طباطبایی به درون مرکز بودن و برون مرکز بودن میپردازه، و ساختهای سابوردیناتیو و کوردیناتیو، یعنی همپایه و ناهمپایه، که ما در آینده بهش میپردازیم. بنابراین وجود زنجیرهای خودویژه یا ایدیوسنکراتیک، خلاقه، نوساخته و تصادفی هم یکی دیگر از دلایل اضافه شدنه. برای این منظور کاری که من در رساله کردم از همون روزهای اول رساله این بود که در تابلوهای راهنمای رانندگی، در تابلوهای شهری، در کاتالوگ‌های رایگان روزنامه‌ها، یا در حتی در روزنامه‌ها یا در برنامه‌های تلویزیونی ساخت‌های دو اسمی رو یادداشت می‌کردم، ساخت‌های دو اسمی رو که جدید بودن. امروز ما می‌بینیم که زبان فارسی هم حتی به این ساختا داره میپردازه، یعنی ساختایی که به نظر میرسن که دارن وارد بیشتر تحت تاثیر زبانهای غربی، من فکر میکنم دارن کمی تحت تاثیر زبانهای غربی این توانایی رو زبان فارسی داره، ولی این ساختا یه مقدار دارن ساختای به خصوص همپایه دارن وارد زبان فارسی میشن و خوبم واژه سازی میشه ازشون، از رود دره گرفته تا باغ رستوران، تا کافه کتاب، تا ساختهای نظیر این ساختها داره کم کم وارد زبان فارسی میشه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما هر روز همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر فرشید سمائی بود در فرهنگستان زبان و ادب فارسی با موضوع بررسی تعبیری پسوندهای اسمساز بر واژه‌سازی فارسی. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
نباشی که تو را یار براند، هله نومید نباشی که تو را یار براند. اگر امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا. ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه رها و گذرها، ره دیگر به نماید که کس آن راه نداند. هله خاموش که بی گفت، هله خاموش که بی گفت، از این می همگان را بچشاند، 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 بچشاند.
مدام می کشی از عشق در باور نمی بینم. مدام می کشی از عشق در باور نمی بینم. چنانم زندگی بخشی، چنانم زندگی بخشی، کز این بهتر نمیبینم. چه بی صبرانه میسازم برای دیدنت بازم. به دنبال درمانی و من دردم. به دنبال تو میگردم، تو درمانی و من دردم، تو درمانی و من دردم. عزیز من اما
لحظات شما به خیرونیکی شنوندگان ارجمند. برنامه بعدی ما دایره مینا نام داره.